بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما ماننده همیشه پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. مقامات فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی روز شنبه اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی در عملیاتی که به منظور متوقف ساختن حملات موشکی حماس به داخل خاک اسرائیل صورت می‌گیرد، یک وزیر حماس در کابینه فلسطینی را نیز بازداشت کردند. مقام‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند در درگیری میان شورشیان با نیروهای ناتو در جنوب افغانستان، 1 سرباز کشته و 4 سرباز زخمی شدند. در بیانیه نیروهای ایساف به ملیت سرباز کشته شده و مجروحان و یا محل دقیق درگیری‌ها اشاره‌ای نشده است. پلیس هندوستان اعلام کرد روز شنبه انفجاری در استان نارام آسام واقع در شمال شرقی این کشور منجر به مرگ 7 نفر و زخمی شدن 20 تن شد. به گفته مقام‌ها این بمب در ریکشایی که در بازار پارک شده بود منفجر شد. تاکنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما پلیس هندوستان شبه نظامیان گروه اتحاد جبهه آزادی آسام را مسئول این حمله می‌داند. مقام‌ها و شاهدان عینی در سودان گفتند روز شنبه یک پسر نوجوان بر اثر انفجار بمب در کنار جاده‌ای در موگادیشو جان خود را از دست داد و 4 نفر از سربازان دولتی مجروح شدند. این بمب‌گذاری در نزدیکی کاروانی منفجر شد که از شمال موگادیشو حرکت کرده بود. ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در شهرک صدر یک هسته تروریستی را متلاشی کردند. در این عملیات 5 نفر از اعضای هسته کشته شده و رهبر آنان دستگیر شده است. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این هسته تروریستی بخشی از شبکه‌ای است که با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است و سلاح و بمب‌های ویژه‌ای را به داخل عراق می‌آورد و در کنار جاده‌ها کار می‌گذارند. و در پایان اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قانون بودجه عملیات نظامی در عراق و افغانستان را امضا کرد. این بودجه 100 میلیون دلاری هزینه عملیات نظامی در عراق و افغانستان را تا پایان ماه سپتامبر تامین می‌کند.
با سپاس از همکارم مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره ای به آنچه که در این بخش خبری خواهید شنید. روابط کانادا و اسرائیل و برنامه اتمی ایران، سلاح‌های ساخت ایران در دست طالبان، کارنوال فرهنگا در برلین، و گزارش‌های دیگر. بحث پیرامون فعالیت‌های هسته ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران خاورمیانه و حمایت از تروریسم در صدر گفتگوهای سالانه مشاوران بلندپایه مقامات کانادا و اسرائیل در اتاوا بود. مقامات دو کشور که روابط سیاسی اقتصادی بسیار نزدیک و دوستانه‌ای دارند، بر این باورند برنامه‌های بلندپروازانه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر از مریم اقوامی از تورنتو.
نگرانی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و حمایت این کشور از تروریسم در سرفصل گفتگوهای هفته گذشته مشاوران عالی رتبه کانادا و اسرائیل در اتاوا بود. در حالی که مقامات سیاسی بلندپایه اسرائیل و کانادا به منظور دیدار سالانه مشاوران دو کشور در اتاوا پایتخت کانادا گرد آمدند، نگرانی دو کشور از پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و نقش مقامات این کشور در ممانعت از استقرار صلح در خاورمیانه در صدر گفتگوهای دولت مردان دو کشور بوده است. خبرگزاری کانادا گزارش می‌دهد دیدار سالانه مشاوران عالی وزارت امور خارجه کانادا و اسرائیل با اشاره بر همکاری مشترک در امور سیاسی، اقتصادی و حقوقی بر تعهدات بین‌المللی خود به ویژه در مورد وضعیت خاورمیانه تأکید کردند. از سوی دیگر کمیته اسرائیلی کانادایی که مقر آن در اتاوا است در بیانیه مطبوعاتی که اخیراً چاپ کرده است می‌نویسد ایران مجهز به سلاح هسته‌ای تهدیدی علیه امنیت جهانی، منطقه‌ای و داخلی خواهد بود و پیامدهای انفجارآمیزی برای جامعه بین‌الملل خواهد داشت. در این بیانیه آمده است ایران اگر به کشوری با توانایی هسته‌ای بدل شود، تغییرات عمده‌ای در توازن قدرت در خلیج فارس پدید می‌آید که نتیجه‌ای به جز بی‌ثباتی و ناامنی جهانی و آسیب‌های جدی به محیط زیست نخواهد داشت. در این بیانیه مطبوعاتی از کانادا خواسته شده است تا در مقام یک کشور عضو سازمان ملل نگرانی‌های خود را به شورای امنیت و به دولت مردان تهران ابراز نماید و با اعمال فشار بیشتر بر ایران تبادلات اقتصادی، فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود را در این کشور به طور جدی محدود کند. دولت محافظه‌کار کانادا که از طرفداران سرسخت اسرائیل به شمار می‌رود، همواره از سیاست‌های این کشور در خاورمیانه حمایت کرده است. دیدار مکرر مقامات عالی رتبه اسرائیل بر نزدیکی روابط دو کشور مهر تایید می‌نهد. یئر شامیر رئیس صنایع هوانوردی، بزرگترین تولید کننده تجهیزات نظامی اسرائیل که هفته گذشته برای دیدارهایی با مقامات اتاوا به کانادا سفر کرده بود، دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای را یک تهدید استراتژیک در منطقه نامید. وی که در گفتگو با اخبار یهودیان کانادا به تقاضای روزافزون کشورهای جهان برای مبادله اسلحه و تجهیزات نظامی از اسرائیل اشاره کرد، به خبرنگار این نشریه گفت تهدیدی که از سوی ایران اسرائیل و منطقه را تهدید می‌کند، باید با ابزارهای اقتصادی، سیاسی، دستیابی به اطلاعات مخفی روند پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران و حتی رویارویی نظامی مورد بررسی و اقدام جدی و فوری قرار گیرد. بر اساس گزارش نشریه یهودیان کانادا، آقای شامیر که از جمله مردان تندرو و با نفوذ حزب لیکود به شمار می رود، از مخالفان سرسخت گفتگو با سوریه و ایران بوده و بر این باور است اعمال فشار آمریکا و اروپا بر جمهوری اسلامی در نهایت به نفع اسرائیل تمام خواهد شد. وی که فرزند اسحاق شامیر نخست وزیر پیشین اسرائیل است، در این گفتگو به فروش حدود 3 میلیارد دلار اسلحه، تانک و موشک و صادرات تجهیزات نظامی ساخته این کشور اشاره کرده که حداقل 10% صادرات تجارت جهانی این صنعت را در بر می‌گیرد. مریم اقوامی، ترانتو.
علی شاکری، عضو ایرانی شورای ابتکار شهروندان برای صلح در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا که چند پیش برای دیدار از مادر بیمار خود به ایران سفر کرد، از تاریخ 13 ماه می تا کنون ناپدید شده است و احتمال می رود که به دنبال بازداشت‌های اخیر شهروندان آمریکایی ایرانی تبار، علی شاکری نیز بازداشت شده و به محل نامعلومی برده شده باشد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
علی شاکری ضمن اداره یک شرکت موفق تجاری در طول سالها فعالیت سیاسی و اجتماعی در جنوب کالیفرنیا به عنوان سخنگوی انجمن مدافع دموکراسی در ایران و در چند سال اخیر به عنوان یکی از پایه‌گذاران شورای ابتکار شهروندان برای صلح، یک سازمان جویای صلح وابسته به دانشگاه ایرواین فعالیت داشته است. آقای شاکری در طول سالها بارها به ایران سفر کرده و در دوران انتخاباتی که منجر به پیروزی جنبش دوم خرداد و رسیدن محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری ایران شد، او در کالیفرنیای جنوبی اقدام به ایجاد حوزه‌های انتخاباتی برای رأی‌گیری از شهروندان ایرانی تبار کرد. علی شاکری که به خاطر رفتار دیپلماتیک، دوستانه و صمیمی مورد علاقه دوستان و همکاران خود در دانشگاه ایرواین می باشد، در ماه مارچ گذشته به تهران سفر کرد تا از مادر بیمار خود دیدار کند. اما اخیراً در جلسه سخنرانی رئیس جمهور پیشین آمریکا جیمی کارتر در دانشگاه ایرواین که سازمان ابتکار شهروندان برای صلح و از جمله آقای شاکری از ترتیب دهندگان آن بودند، این همکاران متوجه غیبت او شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر این هفته اعلام کرد که آقای شاکری 59 ساله احتمالاً در فرودگاه تهران بازداشت شده و همکنون در مکان نامشخصی مورد بازجویی قرار دارد. آقای علی شاکری که قرار بود روز 13 ماه می بیش از 10 روز پیش از ایران به اروپا پرواز کند، هرگز به مقصد نرسید. بلیت هواپیمای او باطل شده و وسایل شخصی او نیز از شرکت هواپیمایی بازپس گرفته شده است. یکی از همکاران آقای شاکری در دانشگاه ایرواین، آقای جان گراهام، این عمل و خاموشی صدای صلح‌خواهانه آقای شاکری را یک فاجعه خواند. مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ از توضیح در این مورد و اعلام محل بازداشت علی شاکری خودداری کردند و این موضوع به شدت موجبات نگرانی دوستان و اعضای خانواده شاکری از جمله همسر و دو فرزند او شده است. یکی از دوستان آقای علی شاکری و سردبیر نشریه پیام آشنا در جنوب کالیفرنیا به خبرنگاران گفت وقتی که به تاریخ جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته نگاه بیاندازید میبینید هر کسی که صدایی داشته باشد به زندان میافتد، ناپدید و یا کشته میشود. در حال حاضر ما امیدواریم و دعا میکنیم تا علی شاکری به سلامت به نزد عزیزانش بازگردد. در وبسایت دانشگاه ایرواین علی شاکری به عنوان یک فعال سیاسی ایرانی آمریکایی که خواهان دموکراسی در ایران و صلح در جهان است معرفی شده است.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید در مورد ناپدید شدن علی شاکری، عضو ایرانی شورای ابتکار شهروندان برای صلح در دانشگاه ایرواین در ایران. روز شنبه به گزارش علی جوانمردی خبرنگار رادیو فردا در ترکیه شماری از ترک زبانان ایرانی برای یادبود عده‌ای از معترضان که سال گذشته پس از شرکت در گرد همایی‌ها و تظاهرات اعتراضی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل کشته شدند در برابر سفارت ایران در آنکارا تجمع کردند. تجمع کنندگان با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان حرکت‌های اعتراضی آذربایجان شدند. فرزاد صمدنی خبرنگار سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و عضو کمیته برگزاری درباره خواستهای تظاهرکنندگان گفت:
به خاطر یک روزنامه این همه اعتراض نخواهیم داشت. فرق خیلی جدی بین ملت فارس و شوونیزم فارس هست. ما نسبت به ملت فارس احترام بسیاری قائل هستیم، اما در برابر شوونیزم ایستادگی خواهیم کرد. بر اساس اعلام جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر داریم فعالیت میکنیم.
یکی از دانشجویان شرکت کننده به نام ستار درباره خواستهای تظاهرکنندگان افزود:
دانشجویان آذربایجانی در آنکارا خواستار احقاق حقوق مدنی و فرهنگی خود شدند. در اینجا حقوق مدنی، تدریس به زبان مادری در مدارس، اون حقوقی که هموطنان فارس در ایران شامل اون حقوق هستند، ما هم مثل اونها حق دارن، ما هم میخواهیم که از اون حقوق برخوردار شویم.
تظاهرکنندگان همچنین به بازداشت‌های اخیر در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در پی گرد همایی‌های سالگرد اعتراضات سال گذشته اعتراض کردند. در حالی که خبرگزاری نیمه رسمی اینا تعداد بازداشت شدگان را 15 نفر گزارش کرد، گروه ترک زبانان مخالف جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان را با ذکر نام بیش از 150 تن اعلام کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت شدگان را عده‌ای اوباش توصیف کرده است.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
یکی از مقامات محلی افغان گفته است که بنابر گزارش‌های محلی که به دست او رسیده است، سلاح‌های ساخت ایران در دست طالبان است. در این حال مقامات طالبان به ایران سفر می کنند، اما وزارت کشور افغانستان می گوید سندی مبنی بر تثبیت سلاح‌های ایرانی در داخل افغانستان و استفاده از آن توسط شورشیان در دست ندارد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش می دهد.
پس از آن که سخنگویان ناتو در کابل هفته گذشته تایید کردند سلاح ساخت ایران را در جنوب افغانستان به دست آوردند، مقامات افغان درباره این موضوع اختلاف نظر دارند. ژنرال سید آقا ثاقب، رئیس شهربانی استان فراه، از قول ساکنان محل در آن استان میگوید که سلاح ایرانی در دسترس طالبان قرار دارد و در این حال شمار زیاد از مخالفان دولت افغانستان به جمهوری اسلامی سفر میکنند.
مردم که عملا در چشم خود دیدن و چند قبل حتی بعضی مردم ها گفتن که از طرف ایران سلاح های زیاد آمده در شیندان حتی فروخته میشن کسانی که آورده و ازاد موکت دادن و همچون رفت آمد مخالفین در طرف ایران و تداوی مریض بشن که مردم شرن و چشم خود میبینه این حالت بالی ها ایران ما تایید میکنم ولی بلگی که از دستاورد نظامی باشن و ایران با مخالفین داده باشه و ما با دستاورده باشیم در دست خود نداریم.
در همین حال ازمرای بشری سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است که وزارت کشور تا هنوز سند مبنی بر همکاری ایران با شورشان و یا تثبیت سلاح ایرانی در داخل افغانستان در دست ندارد. او گفت که نمیتواند دسترسی طالبان به سلاح ایرانی را رد و یا تایید کند.
ممکن وا شواهدی را در دست داشته باشه. ما ارگان دولتی هستیم، تا وقتی که شواهد و مدارک را پیدا نکنیم و اثبات نکنه که بله یام چو چیزی در افغانستان وجود داره، تا وقت نمیتونیم که اظهار نظر بکنیم. نمیگیم که وجود نداره و نه میگیم که وجود داره، به خاطر اینکه اگر بگویم نداره ممکن وجود داشته باشه، بگویم وجود داره ممکن وجود نداشته باشه.
چهارشنبه هفته گذشته آنجلا بلینکس، یک سخنگوی نظامیان زیر فرمان ناتو در افغانستان، اعلام کرد که سلاح ساخت ایران در افغانستان به دست آمده و گفت که جنگ افزارهای ایرانی توسط طالبان استفاده می شود. نگرانی از همکاری ایران با شورشیان مخالف دولت افغانستان از آنجا بالا گرفته که مقامات پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا حدود دو ماه قبل اعلام کردند که سلاح ساخت ایران در استانهای جنوبی افغانستان به دست آمده است. پس از اظهارات مقامات دفاعی آمریکا، معاون وزیر خارجه ایالات متحده و وزیر کشور بریتانیا نیز از افزایش نفوذ ایران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
در حالی که خشونت‌ها در لبنان برای دوم روز متوالی متوقف شده است، شمار زیادی از ساکنان اردوگاه آوارگان فلسطینی نهرالبارد خانه‌های خود را ترک کرده و از این اردوگاه خارج شدند. آوارگان فلسطینی نگرانند که درگیری میان شبه نظامیان فتح الاسلام و ارتش لبنان دوباره از سر گرفته شود. جزئیات بیشتر از مهدیه جاوید.
روز شنبه شمار بسیاری از آوارگان فلسطینی اردوگاه نهرالبارد را ترک کردند. سربازان لبنانی که در مقابل ورودی اردوگاه مستقر شدند، با بازرسی لوازم آوارگان اطمینان حاصل کردند که شبه نظامیان فتح الاسلام در حال انتقال اسلحه هایشان نیستند. این سربازان لبنانی همچنین به خبرنگاران اجازه ورود به اردوگاه نهرالبارد را نمی‌دهند. امدادگران صلیب سرخ بین‌الملل می‌گویند این سازمان نگران افرادی است که نهرالبارد را ترک نکرده و هنوز در اردوگاه هستند. ورجینیا دلا گاردیا، یکی از کارکنان صلیب سرخ، می‌گوید:
We are very much concerned about the 20,000 people who are still staying in Nahrbaret camp without electricity.
ما بسیار نگران حال حدود 20,000 نفری هستیم که هنوز در داخل نهرالبارد هستند و از برق، غذا و تجهیزات پزشکی بی بهره‌اند.
Without food, without medicines.
صلیب سرخ بین الملل روز شنبه 17,000 لیتر آب آشامیدنی به نهرالبارد منتقل کرد. افرادی که اردوگاه نهرالبارد را ترک می کنند با اتوبوس به اردوگاه بداوی منتقل می شوند. بداوی نیز یکی از حدود 10 اردوگاه فلسطینی ها در لبنان است و امدادرسانان در تلاشند حدود 17,000 آواره فلسطینی را در این اردوگاه جای دهند. صلیب سرخ بین الملل روز شنبه 30 تن مواد غذایی را به آوارگان در اردوگاه بداوی منتقل کرد. همچنین در روز شنبه سه هواپیمای آمریکایی حامل مهمات جنگی وارد بیروت شد. دولت لبنان پیش از این از آمریکا خواسته بود مهمات نظامی را به این کشور ارسال کند. بسیاری از ساکنان محلی نگرانند که ارسال این مهمات به معنای خشونت‌های بیشتر خواهد بود.
گزارش مهدیه جاوید در مورد آخرین تحولات لبنان را شنیدید. ساعت 12:18:42 بامداد. در میان سایت‌های اینترنتی فراوانی که در مورد مسائل مربوط زنان وجود دارد، سایت سلامت زنان که از سوی دولت آمریکا اداره می‌شود، یکی از کامل‌ترین سایت‌هاست که در آن می‌توان اطلاعات مختلفی را در رابطه با مسائل گوناگون مربوط به سلامت زنان مشاهده کرد. لیلی صدر گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
واندا جونز معاون وزیر امور سلامت زنان در ایالات متحده است. وی که سرپرستی سایت اینترنتی سلامت زنان را بر عهده دارد، میگوید در این سایت اطلاعات گوناگونی از منابع مختلف دولتی و غیر دولتی در رابطه با سلامت زنان وجود دارد. واندا جونز میگوید در این سایت اطلاعات زیادی در مورد مسائل مختلفی که بر سلامت زنان تاثیر میگذارد، حتی مسائلی که شاید به نظر مهم نیاید، وجود دارد.
Some of the issues we cover include violence against women, breastfeeding information, healthy pregnancy information.
او میگوید خشونت علیه زنان، اطلاعات در مورد شیر دادن به کودک، سلامت در دوران حاملگی، ترک سیگار، بیماری‌های گوناگون، اطلاعات در مورد بدن و چگونگی کار آن و اعضای مختلف بدن از جمله مسائلی است که در سایت پوشش داده می‌شود. در این سایت همچنین میتوان اخبار مربوط به سلامت و بهداشت، وسیله اندازه‌گیری نمایه جرم بدن و راهنما برای گفتگو با پزشکان و پرستاران را مشاهده کرد. برای دختران نوجوان نیز سایت دیگری در کنار سایت سلامت زنان تهیه شده به نام سلامت دختران یا girlshealth.gov. در این سایت در مورد مشکلات مختلفی که دختران بین 10 تا 16 سال با آن مواجهند توضیح داده شده و راهنمایی‌هایی برای حل این مشکلات وجود دارد. اکثر مطالب سایت سلامت زنان به زبان انگلیسی نوشته شده، اما مطالب و مقاله های زیادی نیز در این سایت به زبان اسپانیایی و چینی وجود دارد. سایت های زیادی در اینترنت در مورد سلامت زنان وجود دارد، اما واندا جونز میگوید در این سایت تبلیغ اجناس مختلف برای فروش وجود ندارد و می توان به مطالب آن کاملا اطمینان کرد.
We have nothing to sell but health. We may cite studies that have studied one or more commercial.
واندا جونز میگوید ما در این سایت تنها سلامت میفروشیم. ممکن است ما در سایت در مورد مطالعاتی که در رابطه با برخی کالاها انجام شده مطلب داشته باشیم، اما اطلاعاتی که به طور مستقیم از سوی دولت آمریکا در مورد سلامت داده میشود قابل اطمینان است. مسئله مهم اطمینان عموم به سایت است. آدرس سایت اینترنتی سلامت زنان www.womenshealth.gov است.
گزارش لیلی شهد را شنیدید در مورد سایت سلامت زنان که از سوی دولت آمریکا اداره می شود و سایتی است مربوط به مسائل گوناگون در رابطه به سلامت زنان. کارنوال فرهنگان نامه یک برنامه گسترده فرهنگی هنری است که این روزها در شهر برلین جریان دارد. در این برنامه حدود 125 گروه موسیقی و رقص از 70 کشور جهان با لباس‌های رنگارنگ، آهنگ‌ها، ترانه‌ها و رقص‌های سنتی و امروزی خود را به گونه‌ای سیار در برابر هزاران تماشاگر که در دوروی سوی چند خیابان اصلی شهر برلین ایستاده‌اند اجرا می‌کنند. در این برنامه شادی آفرین فرهنگی یک هنرمند ایرانی نیز همراه با گروه 30 نفریش با سازهای کوبه‌ای تنبک و دف به اجرای ریتم‌های آذری، کردی، لری و غیره می‌پردازد. جزئیات بیشتر درباره کارنوال فرهنگا و گروه ایرانی ریتم سول در گزارش همکارمان شهرام میریان.
دوازده سال پیاپی است که در چنین روزهایی کارنوال فرهنگا در شهر برلین برپا می شود. این برنامه شادی آفرین که با حمایت شهر برلین شکل گرفته، عمده‌ترین هدف خود را بر برقراری تفاهم و دوستی میان ملت‌ها استوار کرده و به همین خاطر است که کارنوال فرهنگ‌ها نام گرفته. برنامه گسترده و فراگیری که از روز جمعه آغاز شده و تا روز دوشنبه این هفته جریان دارد. در این برنامه رنگارنگ فرهنگی و اجتماعی حدود 125 گروه موسیقی از 70 کشور جهان به گونه ای سیار با لباس‌های رنگارنگ خود آهنگ‌ها، رقص‌ها و آوازهای سنتی و امروزی خود را در برابر هزاران تماشاگر که در دو سوی چند خیابان اصلی شهر برلین ایستاده‌اند به نمایش می‌گذارند. یکی از گروه‌های موسیقی که دو سال است در کارنوال فرهنگ‌ها شرکت می‌کند گروه ریتم صلح است که بنیانگذار آن هنرمند جوان ایرانی محمد رضا مرتضوی است. این هنرمند روز یکشنبه که برنامه شادی آفرین کارنوال فرهنگ ها به اوج خود می رسد، همراه با 30 هنرجوی خود از ملیت های گوناگون با سازهای کوبه ای تنبک و دف، ریتم های آذری، کردی و لری ایران را در برابر هزاران تماشاگر اجرا می کند. محمد رضا مرتضوی در گفتگو با ما از کارنوال فرهنگ ها و نقش گروهش در این برنامه بیشتر گفته است.
امسال نیست برای دومین بار حدود 30 نفری هستیم. من و هنرجوهام. گروه ما اسمش از ریتموس اسفریدنس ریتم سول و سعی داریم ریتم‌های محلی ایران خودمون رو اجرا بکنیم، مثل ریتم‌های کردی، لوری، آذری، همراه با رقص. تفاوتش با سال پیش این بود که رقص نداشتیم. میتونم بگم که من و هنرجوام سعی داریم فرهنگ ریتم و رقص کشورمون رو نشون بدیم و همین که یک پیام اجتماعی انسانی کلی داشته باشیم.
خب شما صحبت از صلح کردین و از طریق هنر میخواین در واقع نگاهتون رو به صلح بیشتر بیاندازید. گروهتون گفتین 30 نفر هستش و بیشتر اعضا خانم هستن و یا آقا؟
خانم ها هستن
و رقصندگان هم بیشتر خانم ها هستن.
بله بله.
و نکته ای که جالب هست، آقای مرتضوی و روزنامه های آلمان به خصوص به این کار شما پرداختن، از این قرار هستش که میگن که شما خودتون در یک ماشین روباز نشستین و گروهتون اطراف این ماشین در حال حرکت هستن. این کار رو در واقع میشه گفت یک کنسرت سیار خیابانی.
دقیقا، خیلی استقبال میشه هر سال کل کارنوال کلتوره. برای ما هم خیلی جالبه که به عنوان انسان‌های آزاد اندیش و هنرمند بگیم که از طریق سازهای پوستی داریم پیام صلح میدیم به مخاطبینمون.
گزارش شهرام میریانا شنیدید در مورد کارلمان فرهنگا در برلین و شرکت یک هنرمند ایرانی همراه با گروه 30 نفریش در این کارنوا.
دنیای ورزش،
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست دادن تیم کره جنوبی به فینال رقابت‌های ششمین دوره والیبال قهرمانی آسیا راه یافت. در این مسابقات که از هفته گذشته در کوالالامپور مرکز مالزی آغاز شد، روز شنبه تیم ملی نوجوانان والیبال ایران در دیدار نیمه نهایی با نتیجه 3-1 حریف مدعیش کره جنوبی را شکست داد و راهی بازی نهایی شد. تیم ایران قبلا در گروه مقدماتی مغلوب تیم کره جنوبی شده بود. در بازی دیگر مرحله نیمه پایانی تیم هند با نتیجه 3-1 چین را شکست داد. بدین ترتیب فینال ششمین دوره پیکارهای والیبال نوجوانان آسیا را عصر یکشنبه تیم‌های ایران و هند برگزار خواهند کرد. پیش از بازی فینال مسابقه رده‌بندی را دو تیم چین و کره جنوبی انجام خواهند داد. 3 تیم برتر این دوره از مسابقات جواز صعود به رقابت‌های والیبال جام جهانی نوجوانان را که شهریور ماه سال جاری در مکزیکو سیتی برگزار می‌شود کسب خواهند کرد. هفته 30 یا آخرین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران تحت نام جام خلیج فارس عصر یکشنبه با برگزاری 1 مسابقه در تهران پیگیری می‌شود که طی آن تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب‌آهن اصفهان است. قرمزپوشان تهرانی در حال حاضر با کسب 50 امتیاز بعد از تیم‌های سایپا و استقلال اهواز 53 امتیازی و استقلال تهران 51 امتیازی در مکان 4 جدول رده‌بندی قرار دارند. با توجه به معدل گل تیم‌های بالای جدولی و فاصله 3 امتیاز پرسپولیس با 2 رقیب صدرنشین، این تیم هنوز روی کاغذ شانس قهرمانی دارد. قرمزپوشان تهرانی در صورتی که روز یکشنبه ذوب‌آهن اصفهان را ببرند و در بازی‌های روز دوشنبه سایپا و استقلال اهواز به ترتیب به مس کرمان و فولاد خوزستان ببازند و استقلال تهران هم نتواند پاس را شکست دهد، آن وقت تیم پرسپولیس 6th جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را در آغوش خواهد کشید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه. روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد موفق به کشف، شناسایی و ضربه زدن به چند شبکه جاسوسی در ایران شده است. روابط عمومی وزارت اطلاعات گفته است این شبکه‌ها از عوامل نفوذی نیروهای خارجی در عراق و در مناطق غرب، جنوب غربی و مرکزی ایران تشکیل شده بودند. روابط عمومی وزارت اطلاعات افزوده است این شبکه‌ها با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی نیروهای ائتلاف در عراق و حمایت برخی گروه‌ها و جریان‌های مؤثر عراقی فعالیت می‌کردند. مقام‌های فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی روز شنبه اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. نیروهای اسرائیل در عملیاتی که منظور متوقف ساختن حملات موشکی حماس به داخل خاک اسرائیل صورت می‌گیرد، یک وزیر حماس در کابینه فلسطینی را نیز بازداشت کردند. و مقام‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان اعلام کردند در درگیری میان شورشیان با نیروهای ناتو در جنوب افغانستان یک سرباز کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی